بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 416، سطر 15. قال شیخ الشفا: و اما تعلق هایی الحرکه بالمحرک فلان الحرکه اما ان تکون للمتحرکه عن ذاته من حیث هو جسم طبیعی او تکون صادرتن ان سبب. بحث در این داشتیم که محرک نمیتواند همان متحرک باشد، محرک هر متحرکی باید غیر از خودش باشد. به تعبیر دیگه علت فاعلیه با علت قابلیه حرکت یکی نیست، دوتا. دو دلیل برای این مطلب اقامه کردیم، البته دلیل سومی هم بعدن اقامه میکنیم در کلمات شیخ انشاءالله. بعد از اینکه این دو دلیل اقامه شدند، هر دو دلیل به طبیعت نقض شدند و ما نقض هر دو نقض رو جواب دادیم، رسیدیم به اینجا، به این قلت اخیر رسیدیم که من این قلت اخیر رو تکرار میکنم، چون مرحوم لاهیجی کلام شیخ رو برای تأیید قلتایی میاره که در جواب این قلت آورده بود. بنابراین این قلت و قلتی که ما دیروز خوندیم کاملا به بحث امروز من ارتباط داره، لذا من تکرار میکنم. در نقص گفته بود، ناقص گفته بود که همونطور که صورت جسمیه که متحرک است، اگر محرک قرارش دهید با توجه به اینکه این صورت جسمی ثابت است، لازم میاد که اولین جزء حرکت حاصل شود و باقی بماند، اجزای دیگر حرکت حاصل نشوند. گفت اینو نقض میکنیم به طبیعت، طبیعت هم امری ثابت، اگر او رو هم مبدأ حرکت بدانید که میدانید، باز لازم میاد که اولین جزء حرکت حاصل شود و از بین نرود و اجزای بعدی نیاید. جواب دادیم که طبیعت با حالتی زمینه میشه که اون حالت ثابت نیست و زائل میشه. وقتی اون حالت یا به تدریج زائل شد یا به طور کلی زائل شد، اجزای بعدی حرکت، اجزای قبلی حرکت از بین میرند و اگر حرکت تمام نشده باشه اجزای بعدی میرند. این قلت اخیر گفت خب صورت جسمی را هم با چیزی همراه کنید که اون هم به تدریج یا به طور کلی زائل بشه. اون وقت بگید که همین صورت جسمیه اگر تنها باشد میشود متحرک، اگر همراه اون شی باشد میشود محرک، همراه اون زمینه باشد میشود محرک. ایشون جواب دادن عیبی نداره، در این صورت باز محرک و متحرک فرق میکنه. متحرک میشه صورت جسمیه، محرک میشه صورت جسمیه به علاوه همراه. اینو ما قبول داریم، منتها خلاف فرضه، چون خلاف فرضه من مطرحش نکردیم و الا شدنی هیچ مانعی نداره. بعد گفت مرحوم لاهیجی فرمود که در همه جا اصلا این اتفاق میفته، نه اگر اتفاق بیفته ما قبول میکنیم، بلکه اتفاقا میفته. همیشه صورت جسمی همراه صورت نوعی هست، همراه داره و به خاطر همون همراهش هست که میتونه حرکت رو درست کنه. پس ما صورت جسمی تنها رو متحرک میدونیم، صورت جسمی به علاوه صورت نوعی رو محرک میدونیم. نه که جایز است باشد، بلکه هست. این تمام حرفی بود که تو دیروز خونده بودی. حالا کلام شیخ رو میخوام بگیم. شیخ مطالبی میگه که با مطالب قبلی ما هماهنگه. آخر سر در این کلامش اون همراهی رو اضافه میکنه که صورت جسمی اگر همراه داشته باشه مشکلی نیست و ما از همین میخوام استفاده کنیم. مطالب قبل از این مطلب رو از شیخ نقل میکنیم و معید ما هم هستند، ولی نظر اصلی ما همین مطلب اخیرشه که میگه اگر صورت جسمی رو همراه کنی، صورت جسمی با این همراه میتونه محرک باشه. تنهایی متحرکه ولی همراهشو بیاری محرکه. میگه یا محرک و متحرک رو دوتا کن، یا اگر یکی کردی محرک رو کنار همراه قرار بده، خالی نگیرش. یعنی صورت جسمی هم، صورت جسمی اگه متحرکه وقتی محرکش میکنی تنها نذارش، یه چیزی همراهش کن. این درست هم حرفی که ما در جواب این خود گفت. اما کلام شیخ، تبیین کلام شیخ، ایشون میگه که هیچ متحرکی نمیتواند ان ذاته حرکت کند، بلکه باید ان سببن حرکت کند. یعنی ذات خود متحرک محرکش نیست، بلکه محرک سببی است غیر از این ذات. حالا اون سبب میتونه جدا باشد از این ذات، میتواند همین ذات باشد به شرطی که همراه داشته باشد. این آخر بحث میشه. اما برای بیان این که هیچ حرکتی از ذات متحرک، هیچ عامل حرکتی ذات متحرک نیست، بیانش اینه. میگه اگر ذات این متحرک محرک باشد، چون این متحرک ذاتش را از دست نمیدهد، تا وقتی ذاتش را دارد باید حرکت داشته باشه، چون ذات علته، ذات علت حرکته. پس تا وقتی که این شی ذاتش را دارد، محرک را دارد، پس باید حرکت داشته باشه. یعنی اگه حرکت انجام شد، هرگز دیگه این جسم ساکن نخواهد شد، هیچ وقت هم بی حرکت نخواهد بود، همیشه حرکت خواهد داشت. این دلیل رو دو جور مطرح میکنه ایشون، من الان به هر دو جورش هم اشاره کردم. یکی این که میگه اگر محرک ذات این متحرک باشد، هیچ وقت این حرکت شروع شده معدوم نمیشه و این شه هیچ وقت ساکن نمیشه. یه مطلب اگر حرکت ذاتی این متحرک باشد، یعنی ناشی از ذات این متحرک باشد، هیچ جسم طبیعی ساکن پیدا نخواهی کرد. اولی گفت اگر حرکت شروع کرده ساکن نمیشه. دوم میگه هیچ جسمی که ساکن باشد نداری، همه جسما باید حرکت کنه، چون همه جسما قابلیت حرکت دارن، ذاتشون هم محرکشونه، پس یه حالت منتظره نیست، باید حرکت از همون اول باشه. هیچ وقت جسم ساکن شما نداشته باشید. توجه میکنید دو تا مطلب، دو تا بیانیشون داره، هر دو بیانش خیلی هم نزدیکه. منتها یکی میگه هیچ وقت این حرکت معلوم نمیشه، یکی دیگه میگه هیچ وقت جسمی بی حرکت نمیشه. اون وقت دو تاری کنار هم جمع کنید، همین است که اشاره کردم، هر جسمی باید از اول حرکت داشته باشد و هر جسم هم ساکن نشود. دو تا رو با هم جمع کنید رو دلیل، نتیجه همین میشه که عرض کردم، در حالی که این بلبشتن باطله. پس باید گفت علاوه بر صورتی جسمیه، یه امری هست که این شی حرکت میکند. اون امر یا در درون خود این محرک متحرک است یا بیرون. بعد اون وقت توضیح میده. تا اینجاش خیلی مرتبط به بحث ما بود، اما خیلی به درد ما نمیخورد، هرچند خوب بود. اما از این به بعدش که ایشون میگه یا باید بگو این صورت این جسم محرک است و بدنه این جسم متحرک است، یا اگر خود همین جسم محرک میگیری باید همراهش کنی باشه ای دیگر تا بتونه محرک باشه. این تیکه کاملا به درد ما میخوره، قبلیش هم به درد ما میخورد ولی نه به این حد. این کل مطلب شیخ که وقتی که مرحوم لاهیجی ذکرش میکنن میفهمن که هو صریحون فی ما ذکرنا. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 416 این سطر 15 هم قال بله مختزی و پایلیش. قال شیخ و فشفا و اما تعلقها، زمین تعلقها برمیگرده به حرکت، لذا حالا یا خود شیخ یا مرحوم لایجی پشتر تعلقها حرکت رو آورده ایل حرکت. و اما تعلق حرکت به محرک، آخه ابن سینا میگه که حرکت به 6 چیز تعلق داره، یکی یکی شروع میکنه، اما تعلقش به فلان چیز به چه جهت است، اما تعلقش به فلان چیز به چه جهت است، تا میرسه به محرک. میگه اما تعلق حرکت به محرک به این جهت است که حرکت فلان الحرکه اما ان تكون للمتحرک، المتحرک درست نیست، فلان الحرکه اما ان تكون للمتحرک ان ذاتهی، ان ذاتهی متعلق به تکونه و تکون را به معنی تسترو بگیرید. حرکت یا برای متحرک حاصل میشه، تحصول هم بگیرید خوبه، یعنی تامه بگیرید در اصلا تکونه و تامه باشه. حرکت یا برای متحرک ان ذات اون متحرک است، یعنی صادر از ذات، سبب خارجی نداره، من حیث هو جسم طبیعی، ذاتی که با این حیثیت است که جسمش طبیعی، یعنی صورت جسمیه. جسم رو وقتی به لحاظ این که جسم طبیعی است ملاحظه کنید، یعنی اون صورت جسمیش رو ملاحظه کنید. جسم من های صحبت جسم طبیعی یعنی همون صورت جسمیه، چون جسمیت است که این جسم رو جسم میکنه، جسمیت یعنی صورت جسمیه، صورت جسمی است که اینو جسم میکنه، صورت جسمی هست بعد این دیگه جسم نیست. پس جسم به محبت جسمان همون صورت جسمی است، ماده قابل است، اون صورت نوعی هم مابل اختلاف اجسامه، اینا هیچ کنون در جسمیت دخالت نمی کنن، یعنی مقابل جسمیت نیستن، مقابل جسمیت خود همون صورت جسمی است. پس جسم به محبت جسمان یعنی صورت جسمیه. بله؟ منهی صحبت جسمان طبیعی داره، من هایی صحبت جسم طبیعی یعنی از جهت همون صورت جسمیش، جسم طبیعی وابسته به صورت جسمیش دیگه. حالا چه بگه به محبت جسمون یا بگه من هایی صحبت جسمون فرق نمی کنه، اینجا گفته من هایی صحبت جسمون. اما ان تکون للمتحرک ان ذاتی، یا حرکت برای متحرک از ذات متحرک ناشی میشه از این جهت که این متحرک جسم طبیعی است، یا این حرکت تکون و صادرتن ان سبب، یعنی یه سبب دیگری دارد غیر ذات. این که سبب دیگر داشته باشه ایشون تأیید میکنه، اما این که حرکت از ناحیه ذات متحرک باشه اینو با دو دلیل رد میکنه که هر کدوم دو دلیل خیلی به هم نزدیکند، اصلا آدم فکر میکنه یه دلیل تکرار شده، اینقدر به هم نزدیکند. ولو کانت الحرکت و لذاته لا به سبب، اصلا این داره استدلال میکنه برای بطلان فرض اول که حرکت از ذات متحرک ناشی شود. میفهمد لوکانت الحرکت لذات این متحرک لا به سبب اصلا، لا به سبب اصلا، اصلا یعنی که سبب جدا باشد که همین ذات متحرک با زمیمه باشد. اگر حرکت هیچ سببی نداشت، نه اون نه این، هیچ کدوم از دو قصه سبب نداشت، بلکه حرکت از ذات متحرک ناشی شد، این مقدم لکانت الحرکت و لا تعدم، البته مادام ذات طبیعی المتحرک به ها موجوده، لازمش اینه، تالیش اینه که حرکت هرگز معدوم نشود، مادامی که جسم طبیعی که حرکت می کند به این حرکت موجود باشد. ضمیر بهاب برمی گرده به حرکت، بای بهام به خود بهام متعلق به متحرکه. جسم طبیعی که حرکت می کند به توسط اون حرکت، لازم میاد که این حرکتش معدوم نشود مادامی که ذات جسم موجود است. تا وقتی ذات جسم موجوده حرکتش معلوم نشه. چرا؟ چون این ذات علته و تا وقتی علت موجوده معلول معلوم نمیشه. لکن تالی باطله، میگه لکن در حرکت تعدم ان کثیر مر اجسام، در حالی که ذات او موجوده. ضمیر ذات او میگه لو کثیر. لکن حرکت از بسیاری از اجسام معدوم میشه در حالی که ذات اون بسیاری از اجسام موجوده. این یعنی لکن تالی باطل. نتیجه میگیره پس حرکت لذات المتحرک نیست. این دلیل تموم شد. دلیل دوم شروع میکنه. دلیل دوم هست که هم خیلی نزدیک با دلیل اوله. ولو کان ذات المتحرک سببا للحرکه، به طوری که این متحرک یکون و محرکن و متحرکن، هم محرک باشه هم متحرک باشه. این تا اینجا مقدمه. تالی لکانت الحرکت و یجب ان ذات اون متحرک، لازمش اینه که حرکت از ذات و متحرک صادر بشه. لکن لا تجب ان ذاته، لکن تالی باطله. حرکت از ذات متحرک واجب نمیشه، صادر نمیشه، زیرا توجد ذات الجسم طبیعی در حالی که او غیر متحرکه. جسم طبیعی رو پیدا میکنی در حالی که حرکت نکرده. واب و هو واب حالی است. پس معلوم میشه این ذات عامل حرکت نیست. ولی اگه ذات عامل حرکت بود این جسم طبیعی رو بی حرکت نمیتونید بیابید. لکن لا تجب ان ذاتهی، یعنی لکن تالی باطله. چرا تالی باطله؟ این بطلان تالی رو توجه کنید. چون جسم پیدا می شود در حالی که حرکت ندارد. اون اولی گفت جسم اگر حرکت کرد نباید حرکتش معدوم بشه. این دومی داره میگه جسم رو پیدا می کنیم در حالی که حرکت ندارد. تفاوت داشت اولی با دوم. البته یه تفاوت دیگه هم داره این دلیل. این دلیلی که دوم ذکر کرده قبل از دلیل اوله. دقت کنید این دلیل دومه. میگه ذات متحرک اگر سبب حرکت باشد، اگر متحرک سبب حرکت باشد، این مقدم، لکانت الحرکه یجب ان ذات. این تالی، وقت تالی رو تو قیاس اول مقدم قرار میده. میگه لکانت الحرکه لذاته، لکانت الحرکه لا تعدم. اینطور هم میتونید فرق بذارید بین دو دلیل. دلیل دوم قبل از دلیل اول میاد، یعنی مقدم دلیل دوم تالی دلیل اوله. پس دلیل دوم بعد از دلیل اوله. اینطور هم میتونید بگیرید. من تا همونطور که عرض کردم دلیل مستقل گرفته، دلیل دوم رو مستقل گرفته، نتیجه شو با نتیجهی که در دلیل اول داشتیم متفاوت دیده. نتیجه رو نگید، بگین تالی رو. تالی رو متفاوت دیده. تالی در دلیل اول اینه که لازم میاد هیچ جسمی متحرکی معدوم الحرکه نشه. در تالی قسم دوم میگه لازم میاد که هیچ جسمی بی حرکت نباشه، همه با حرکت باشن. خب تموم شد. فَإِنْ وَجَدَ جِسْمٌ طَبِيعِيٌّ يَتَحَرَّكُ دَائِمًا، اگر ببینید جسمی، خب تموم شد مطلب. ایشون گفت و نتیجه گرفت و در بین استدلال حکم کرد به این که بعضی جسما از اول ساکنن و اگر هم به حرکت بیفتن ساکن میشند. اینطور نیست که حرکتشون ادامه پیدا کنه. این نتیجه هر دو بیانش بود. بعضی جسم‌ها اول ساکنند و اگر به حرکت افتادن حرکتشون دائمی نیست، بلکه میتونن ساکن بشن. حالا گفته میشه بعضی جسم‌ها از اول حرکت میکنند مثل پلک، یا اگر به حرکت افتاد حرکت ساکن نمیشه بازم مثل پلک. این چیه؟ جواب میده، میگه این تنها صورت جسمیش باعث حرکت نشده، این یه چیزی اضافه بر صورت جسمی داره که اون حرکت رو ادامه میده، و الا صورت جسمی اگر منشأ حرکت بود در همه اجسام بود و در همه اجسام حرکت دائمی ایجاد میکرد، در حالی که در همه اجسام نیست. پس معلوم میشه اون جایی که صورت جسمی حرکت دائمی ایجاد کرده خودش تنها نبوده، همراه داشته. حالا اون همراه یا داخل در ذات همین جسمه یا بیرون ذاته، ولی بالاخره صورت جسمی تنها نبوده. فإن وجد جسم طبیعی که یتحرک دائما، این به خاطر صورت جسمیش نیست، ولی همه اجسام باید حرکت دائمی می داشتن، بلکه فاوه به صفت لهو، این جسم به صفتیست که این صفت ثابت است برایش، اما این صفت زائدتن علا جسمیت طبیعیه، بر اون صورت جسمی طبیعیش اضافه دارد. این اضافه باعث شده که حرکت دائمی بشه، و این اضافه تو هر جسم دیگر هم که باشد اقتضا می کند که حرکت دائمی باشد، و چون این اضافه در همه اجسام نیست لذا ما همه اجسام متحرک دائمی نگرفتیم. خب حالا این صفت زائد کجاست؟ اما این اما تفصیل برای صفت نه. این صفت زائدی که منشأ حرکت دائمی می شود کجاست؟ اما فیه و اما خارجون ان. فیه یعنی اما فل متحرک، یا در درون متحرکه یا خارج از متحرکه. اما فیه، یا اینکه این صفت زائده در خود متحرک است، امکانت الحرکه لیست من خارج، اگر حرکت صادر از خارج نشده باشد، صادر از خود این متحرک باشه، معلوم میشه یه چیزی تو این متحرک است غیر از صورت جسمیه که اون مصدر حرکت شده. و اما خارجون ان، اما خارجون ان اصل برون قبلیه، و یا خارج، یا این عامل و اون صفت خارج از انهو، یعنی ان المتحرک، این کانت الحرکه من خارج، گفت اگر حرکت از خارج نباشد اون صفت فیه در خود متحرک است، اما اگر این کانت من خارج، اگر حرکت من خارج باشد اون صفت خارجون ان، خارج از متحرکه. پس بالاخره خود جسمیت یعنی صورت جسمی کافی نبود، باید صورت جسمی همراهی داشته باشد. حالا این همراه میخواد بیرون از طبیعت باشه، بیرون از متحرک باشه، یا درون متحرک باشه. تا اینجا همون مقصدی که ما داشتیم ابن سینا تایید کرد، به خصوص خط اخیرش، ولی و بالجمله دیگه صریحا حرف ما رو تایید میکنه. این کلمه عبارت بالجمله رو میخونمش چون خارشو گفتم. و بالجمله جایز نیست که ذات شی سبب حرکت خود این شی باشد. فإنه لا یکون شیء واحد هم محرکن هم متحرکن، پس یک شی نمیتواند هم محرک باشد هم متحرک. بله یکی از دو حالت اگر اتفاق بیفته صحیحه. یک حالت اینی که بگیم همین یک شیء رو ملاحظه کن، صورتش محرک است، مادهش متحرک است، اینو بگیم درسته که محرک و متحرک دوتا بشه، ولی هر دو مربوط به خود این شیء هست، اما یکی بشه صورت این شیء، یکی بشه ماده این شیء. این یه فرض. یه فرض دیگه این که خود همین شیء رو محرک بگیر برای خودش، اما زمینه‌ای بهش زمینه کن، همراهی براش قرار بده که بگو خودش تنهایی باشد متحرک است، خودش با این همراه باشد محرک است. اگه اینطور بگی بازم اشکال نداره. الا ان یکون این شی محرکن به صورتهی و متحرکن به موضوعهی. تعبیر به موضوع میکنه. ابی نداره، تعبیر به ماده هم میشد کرد، تعبیر به موضوع هم کرد. موضوع اینجا به محله. میتوانید بگید متحرکن به موضوعی، یعنی به موضوع تحرک، چون حرکت حکم عرض رو داره. اگر چه بعضی ها جز مقولات عرضیه قرارش ندادن و بعضی مثل خود ابن سینا مایل شده که از مقول انفعال قرارش بده، ولی بالاخره هر چی هست حکم عرض رو داره. حالا چه عرض باشد که محکوم به حکم عرض باشد، علی حال عرض حکم عرض رو داره. وقتی حکم عرض داشت موضوع میخواد، ضمیر به موضوعی رو برمیگردونی، منتها به تحرک برمیگردونی، چون مذکر آورده. اگه مؤنث آورده بود به حرکت برمیگردوند. پس متحرکن به موضوع حرکت، به موضوع تحرک. میتونید به موضوعی رو همینجور معنا کنید، میتونید به همون معنی ماده و محل بگیرید. او محرک، این یه فرض بود که خود شی به صورتش محرک باشد، به موضوع و مادهش متحرک باشد. فرض دوم اینه که او محرکن و هو ماخوذن مع شیء آخر، یعنی خود شیء متحرک محرک باشد، ولی با این حالت، در حالی که هو ماخوذن مع شیء آخر، با شیء دیگر همراه باشد، اون وقت میشه محرک. بدون اون همراه میشه متحرک، با اون همراه میشه محرک. توجه دارید کلمات شیخ زیاد توش باب حالی هست. اقرب باب هاشو، حالا من شاید بگم اغلب، خود مبالغه کرده باشم، اغلب بابهاش حالیه بگیرید. این یه روشیست تو کلمات شیخ که بیشتر بابها رو حالیه قرار میده. این بیشتر از میکنم، شاید مبالغه باشه. انتها کلام شفا و هوا سریع اون پیما زکرنا، سریع در اون چیزیست که در قلتوی آخر زکرده بودیم، که اجازه دادیم بودیم صورت جسمیه با همراهش بشود محرک. میبینید شیخ ابن سینا هم همین کار کرد. خب فعن قلت دیگه دنباله کلام ابن سینا نیست، برمیگردیم به همون، برمیگردیم به کلام لاهیجی که قبل از این کلام ابن سینا گفته بود. یعنی کلام ابن سینا به عنوان معید به صورت جمله معترضه این وسط آمد. یه فعین قول که داشتیم، قول توش آوردیم، کلام ابن سینا به عنوان معید آمد، حالا پرسر اون انقلت یه انقلت قول که دیگه میاریم، که این انقلت جدیدی که الان میخوام بخونمش وصلش کنیم به اون انقلت قول قبلی. این کلام ابن سینا رو که به عنوان شاهد آمده جمله معترضه بگیرید و ندیده بگیریدش. خب در جواب انقلت قبلی اینطور گفته بودیم که صورت جسمیه رو اگر به زمین میکنی میتونه محرک باشه. معترض میگه که شما طبیعت رو محرک میدونید، حالا میگید اگر ما به صورت جسمیه یه چیزی زمین میکنیم اون میتونه محرک باشه. خب شما یه چیزی به صورت جسمیه زمین میکنید که اون محرک باشه، چه احتیاج به طبیعت دارید؟ از طرفی طبیعت رو محرک قرار میدید، از طرفی هم به صورت جسمیه میگید یک چیزی اضافه کنیم صورت جسمیه میتونه محرک باشه. خب شما میتونید با داشتن صورت جسمیه بی نیاز شوید از طبیعت، پس چرا طبیعت سکر کردید؟ ایشون میفهمد اولا همه کارهای یک جسم که حرکت نیست، کارهای دیگر از جسم صادر میشود که اونا به عهده طبیعتشند، صورت جسمیه قدرت نداره اون کار رو صادر کنه، مثلا تغذیه و تنمیه و تولید. این مسلم مربوط به نفس نباتی و صورت نوعیه این شیه، کاری به صورت جسمیش نداره. یا احساسی که حیوان داره، اینا مربوط به صورت نوعیه است، مربوط به صورت جسمیه نیست. این اولا. ثانیا پس طبیعت بیفایده نشد، بالاخره این افعال داره انجام میده. ثانیا صورت جسمیه با همراه اگر حرکت تولید کنه همه جا حرکت هاش یکسانه، مگر همراهش عوض بشه. و ما در طبیعت میگیم که طبیعت ها مختلفه، حرکت ها مختلفه، یعنی کاری رو که اون همراه صورت جسمی میتواند انجام دهد که عبارت از اختلاف حرکاته، اگر خود همراه مختلف باشد اون کارو داره طبیعت انجام میده. پس اختلاف حرکات به عهده طبیعت، صورت جسمی نمیتونه اختلاف حرکات درست کنه چون در همه جسم ها واحده، نمیتونه باعث اختلاف حرکت بشه. یا باید طبیعت قائل بشید یا یه چیزی همراه صورت جسمی بذارید که اونم به منزله طبیعته که اختلافش باعث اختلاف حرکت بشه. پس توجه میکنید که صورت نوعیه رو ما برای دو جهت خواستیم، یکی برای این که منشه اختلاف حرکت بشه، نه منشه حرکت. منشه حرکت هم قرارش دادیم، ولی شما میگید حالا با داشتن صورت جسمیه که همراه هم داشته باشه منشه حرکت رو داریم، پس صورت نوعیه به چه درد میخوره؟ ما حالا با فرض این که حرکت رو بدیم دست صورت جسمیه، البته قبول نکردیم حرکت دست صورت نوعیه است، حالا اگه دادیمش دست صورت جسمیه، با این فرض میگیم بازم صورت نوعیه دو تا فایده دیگه داره. یه فایده این که اختلاف حرکات رو باعث میشه، دوم این که کارهای دیگری غیر از حرکت به عهده اینه. و چرا میگید به صورت نوعیه و طبیعت که احتیاج داریم؟ ما به صورت نوعیه و طبیعت احتیاج داریم. فان قلت فایه حاجت الى اثبات طبیعه، اگر کار طبیعت را که ایجاد حرکت است صورت جسمی با همراه میتواند انجام دهد، فایه حاجت الى اثبات طبیعه، چه احتیاج به اثبات طبیعت داریم؟ این فان قلت، توجه کردین چسبوندمش به قلت قبلی. حالا کسی میخواد اصرار داشته باشه که بچسبوندش به کلام شیخ، عیبی نداره، اینم میتونه، چون شیخ گفت او محرکن و هو ماخوذ من شیء آخر، یا صورت جسمی محرک است باشد که باشه یا آخر بیاری، معترض میگه پس چه فایده داره صورت طبیعی، چه فایده داره صورت نوعیه و طبیعت، چه فایده داره؟ میبینید این فنقلت رو میتونید به این کلام اخیرم که مال خواجه است، مال ابن سینا است، مرتبط کنید. ولی در واقع این کلام اخیر ابن سینا هم تکرار همون قلت قبلیه، لذا میتونید این انقلت رو به آخر کلام ابن سینا بچسبونید، چون تکرار همون قلت های قبله. پس بهتر اینه که این انقلت رو به همون قلت های قبل بچسبونید، اگرچه میشه به آخر کلام ابن سینا هم چسبوند. قلت و اثبات طبیعت به دو جهته، یک انما هو الاقتضاء بعض الاجسام حرکتا مخصوصتا، چون بعض اقسام اقتضا میکند حرکت مخصوص را و مخصوص بودن از عهده صورت جسمی که مشترک است بر نمیاد، پس باید یه امر مخصوصی برای این جسم باشد تا حرکت مخصوص کند و اون صورت نوعیش یعنی طبیعتش. در هر جسمی صورت طبیعیه با صورت طبیعی دیگری مختلفه، لذا ممکن حرکت های مختلف صادر کند. این اولا. ثانیا و افائیل مختصه دون بعض، یعنی لاقتضاء بعض الاجسام حرکتا مخصوصا، حرکتا مخصوصا یک، و افائیل مختصه دو. افائیل مختصه حتی بر حرکت مخصوص است. افائیل مختصه مثل همون تغذیه اینا که گفتم، که اینا همه حرکت که نیست، ولی از بعضی جسم ها صادر، از بعضی جسم ها صادر نیست. این به عهده طبیعتشونه، ولی نه به عهده صورت جسمی. ولی اگه به عهده صورت جسمی بود همه اجسام با تغذیه داشتن، همه اجسام با احساس داشتن. این نمه ها اقتضاء بعض الاجسام دونه بعضن، این دونه بعضن اعتبار اونجاست، اقتضاء میکند بعض اجسام یک حرکت مخصوصه رو، دو افائل مختصه رو دونه بعضن. خب شخصی ممکنه بگه باشه اقتضاء کنه، اقتضا کنه این جسم حرکت مخصوص رو، یا اقتضا کند این جسم افائل مختص رو. شما یه عرض بیارید، یه عرض، این رو زمینه کنید به صورت جسمیه، صورت جسمیه منشأ بشه برای حرکت های مخصوص و افائل مختصه، منتها با کمک این عرض. بگید این عرض اقتضا می کند حرکت مخصوص را و افایل مخصوص را. شو میفهمد که در جواب میفهمد که اقتضا به حیثی است که میدونیم از درون ذات، بیرون ذات نیست، یعنی به عرض کاری نداره، از ذات سرچشمه میگیره. بنابراین باید ما عامل این اقتضا رو، یعنی مقتضی رو، درون ذات قرار بدیم، و اونی که درون ذات صورت نوعی است یا طبیعت. پس صورت نوعی و طبیعت رو باید مطرح کنیم، به عرض نمیتونیم اکتفا کنیم. این به حیث رو توجه کنید مربوط به اقتضاست. گفتیم اقتضاء بعض الاجسام، حالا میگیم اقتضاء به طوریست که یجزم به کون المقتضی من مقومات ذلک الجسم لا من عوارضه، اقتضا طوریست که ما رو صاحب یقین میکند، یقین پیدا میکنی به اینکه مقتضی از مقومات جسم نه از عوارض جسم. اگر از مقومات جسم پس با صورت نوعی باشد، یعنی همون طبیعت. این بحثم شد. و چون آخر تا حالا دو تا دلیل آورده بودیم برای اینکه محرک نمیتواند متحرک باشد. متحرک و متحرک عین هم نیستن، محرک باید غیر متحرک باشد. دو دلیل آوردیم، دلیل خواجه آورده بود، ما توضیح دادیم، بعدم انقلت قلت هایی داشت، همه رو گفتیم و صاف کردیم. حالا برای دلیل سوم میشیم. این بچون آخر توجه کنید، بچون آخر برای بیان اینکه محرک و متحرک یک چیز نمیتونه باشه. خود متحرک نمیتواند محرک خودش باشد. این طبیعه توجه کنید، خود متحرک نمیتواند محرک خودش باشد. این تعبیری که میکنم برای اینکه تمام استدلال رو همین تعبیر مبتنیه. استدلال ابن سینا توجه کنید، ایشون میفهمد که اگر محرکی خود متحرک بود، به عبارت بهتر اگر متحرکی خودش را حرکت داد، یا در حینی که دارد خودش را حرکت می‌دهد حرکت می‌کند، یا در وقتی که خودش را حرکت می‌دهد حرکت نمی‌کند، دیگه خاری از اون نقیض نیست دیگه. این در وقتی داره خودش حرکت میده، این متحرک داره خودش حرکت میده، یا حرکت میکند یا نمیکند. غیر از این دو تا دیگه فرضی نداره. اگه بگید داره خودش حرکت میدهد و حرکت نمیکند، ببینید خود همین حرف باطله، دیگه هیچ به ابطال نداره. میگید متحرک است و خودش محرک خود است. اگه متحرکه چطور داره خودش حرکت میده و حرکت هم نمی کنه؟ دارید از اول فرض میکنید که متحرکه، بعدم میگید خودش محرک خودشه. خب اگر خودش محرک خودشه باید حرکت کند، چطور میگید متحرکیست که حرکت نمی کند؟ این اصلا باطله. من این مطلب رو میخوام جور دیگه هم بیان کنم، که البته احتیاجی به این جور دیگه نیست. شایدم کسی بگه اصلا بی خود اینا رو گفتی، درست هم میگه. اگه بگه بی خود گفتی بازم درست میگه. ببینید دومرسن مطلب رو تکرار کنم. متحرکی میخواد خودش محرک خودش بشه، اون وقت اینو فرض میکنیم که این در عینی که داره خودش حرکت میدهد خودش حرکت نمیکند. خودش داره خودش حرکت میده و خودش حرکت نمیکنه، این واضح البطلانه. اگر خودش داره خودش حرکت میده، خب خودش داره حرکت میکنه دیگه، چرا میگید خودش حرکت نمیکنه؟ این مطلبی که الان گفتیم و ابن سینا همینو میگه. منتها من میخوام یه چیزی اضافه کنم. بعضی محرک ها هستند که متحرک نیستند، حرکت میدن شیء رو ولی خودشون حرکت نمی کنن. در حرکت شوقی که ما قبلا اینم مطرح کرده بودیم این اتفاق می افته که محرک حرکت میدهد ولی خودش حرکت نمی کنن. مثلا گفتن عقول افلاک رو حرکت میدن منتها خودشون حرکت نمی کنن. چرا؟ چون حرکتی که افلاک می کنن به شوق وصول به عقوله، حرکت میشه حرکت شوقی. چون حرکت شوقی است، محرکش حرکت میتواند نکند. یا مثلا فرض کنید که معشوقی در منزل نشسته، عاشق به سمت او میره، این معشوق میشه محرک، محرک اون عاشق، ولی اون خود معشوق حرکت نمیکنه، محرک متحرک نیست. بله بله دوست هست از میکنم. من خودم اول گفتم این مطلب مطلبی که میخوام بیان کنم از اول شما میگید بی خود بیان کردی، یعنی لازم نبود بگی. ولی خب من ولی همینجا بعد از اینجا همه جاش بی‌مناسبته، این کلامی که من میگم همه جاش بی‌مناسبته. من تا برای شاید مزید فایده است دارم عرض میکنم، شاید مثلا بعضی کسان به نظرشون یه همچین چیزی بیاد من دارم بیان میکنم که این مطالب بزنیشون نیاد. خب ممکنه کسی بگه در اینجا حرکت حرکت شوقیه و عیبی نداره که محرک متحرک نباشه، چون در هر چشوقی این وضع اتفاق میفته، محرک متحرک نیست. پس چرا ابن سینا میگه محاله؟ ابن سینا میگه محاله که این محرک متحرک نباشه. خب ما گفتیم علت این که ابن سینا میگه محاله همینه که این محرک خودش متحرکه، یعنی اصلا فرض شده که متحرکه، معنی نداره که بگیم این محرک متحرک نیست، که اصلا فرضش اینه که متحرک است. این جهت محال بودنشه. ولی ممکنه این چنین بگیم که حرکت شوقی در جاییست که محرک مجرده و حرکت نمی کنه. اینجا محرک خود این جسم گرفتیم، مجرد نگرفتیم. و محرکی که مجرد نباشد اگر بخواد حرکت بدهد حتما باید خودش حرکت کند. ما که مجرد نیستیم اگه بخوام سنگ رو حرکت بدیم باید خودمون حرکت کنیم تا سنگم حرکت بدیم. درسته دیگه؟ پس محرک نمیتواند در اینجا محرک شوقی باشد، چون محرک شوقی موضعش جای دیگه است، اینجا نیست. محال است که این چنین محرکی که ما در اینجا داریم متحرک نباشد. خب اینم مطلبی بود که خواستم عرض کنم، که توجه کنید خیلی مطلب رو پیچوندم و چیزهای اضافه گفتم، ولی یه خواستم بیان کنم که ابن سینا اگر میگه هو محالون به خاطر این جهت نیست که بگیم حرکت شوقی است و حرکت شوقی هم فلان، اینا به این جهت نیست، بلکه به خاطر اینه که اصلا اون خود مطلب درست نیست که کسی بگه این متحرک خودش را حرکت میدهد و در این حال حرکت نمی کند. خب میگیم اگر حرکت نمی کند بچه بهش میگه متحرک. خب اصلا این وضع روشن شد. تا اینجا عبارت ابن سینا خیلی دقیق هم نبود، اگر یه خود سخت شد بخاطر اینکه من پیچوندمش. از این به بعد ابن سینا فرض دوم وارد میشه. فرض دوم دقت کن یه خود دقیقه. فرض دوم اینه که محرک حرکت بدهد خودش هم حرکت بکند. ببینید فرض ما اینه متحرک خودش محرکه، فرض از دست ندید، متحرک خودش محرکه و در وقتی که داره خودش رو حرکت میدهد خودش هم حرکت میکند. من به طور خلاصه محضورش رو عرض کنم، اگر من بخوام سنگی رو حرکت بدم من در حرکت بالقوه هستم، یه خود خودم حرکت میکنم، یه ذره حرکت میکنم، در همون قسمتی که حرکت کردم بالفعل میشم. خوب توجه کنید، من اولی که حرکت نکردم نسبت به حرکت بالقوه، بعد که شروع میکنم تنم رو یه خود تکان میدم نسبت به جزی از حرکت میشم بالفعل، ولی اون سنگی که من میخوام بهش حرکت بدم اون هنوز در حرکتش بالقوه است، نسبت به همین جزی که من پیدا کردم هنوز بالقوه است. من بر او فشار وارد میکنم، او رو از قوه به فعلیت خارج میکنم به کمک اون بالفعلی که خودم پیدا کردم. دقت کنید در این تعبیر، به کمک اون بالفعلی که خودم پیدا کردم او رو از قوه بالفعلیت خارج میکنم. یعنی جزء از حرکت، جزء اول حرکت رو من بالفعل واجد شدم. بعد که این جزء اول حرکت رو بالفعل واجد شدم، اون سنگ رو در همین جزء اول از قوه بالفعلیت خارج میکنم. من با صفت بالفعلم اون سنگ رو صاحب یک صفت بالفعل میکنم، یعنی او رو از قوه بالفعلیت خارج میکنم. حالا اگر در اینجا توجه کنید، محرک من بودم، متحرک سنگ بود. من ابتدا در اون بخش اول حرکت بالفعل شدم، بعد تونستم با همون بخش بالفعلم اون سنگ رو از قوه بالفعلیت خارج کنم. اما حالا این محرک و متحرک خود من بودم. من اول بالقوه‌ام، در جزء اول حرکت بالقوه‌ام شروع میکنم که خودم رو بالفعل بکنم، یعنی در این جزء حرکت بالفعل کنم. خب من خودم میخوام بر خودم حرکت ایجاد کنم. الانی که میخوام ایجاد کنم اینطور نیست که در جزء اول بالفعل باشم بعد خودم رو از قوه فعلیت خارج کنم. من در همون وقتی که میخوام خودم از قوه فعلیت خارج کنم، نسبت به اون جزء اول حرکت بالقوه ام، نه بالفعل. وقت لازمش اینه که من در حالی که نسبت به جزء اول بالقوه ام، خودم رو از بالقوه ای که در جزء اول هستم به بالفعلش برسانم. یعنی لازم میاد همون بالقوه من بالفعل بشود تا بتواند اون بالقوه رو خارج کند. بالقوه‌ای که من دارم باید بالفعل شود تا بتواند خارج کند. اگر محرک و متحرک یکی نبود مشکل نداشتیم. اما محرک و متحرک یکیه. وقتی من میخوام، منی که محرکم و منی که متحرکم، میخوام جزء اول حرکت رو پیدا کنم، باید این جزء اول رو که بالقوه دارم بالفعل کنم. خب من الان بالقوه دارم این جزء اول رو، میخوام بالفعلش کنم، خودم میخوام بالفعلش کنم نه دیگری. خب لازمش اینه که من اینی که بالقوه دارم بالفعل داشته باشم تا بتونم قوه را به فعلیت برسونم. و لازمش اینه که من همینی که الان بالقوه دارم همینو بالفعل داشته باشم. لازم میاد یک چیز هم بالقوه باشه هم بالفعل باشه، نسبت به یک چیز، یک چیز نسبت به یک چیز هم بالفعل باشه هم بالقوه. اجتماع بالقوه میشه در یک شیء واحد بدون هیچ اختلاف حیثیتی. این اشکال داره. این اشکال از کجا پیش آمده؟ از اینکه محرک و متحرک رو یکی گرفتید. اگه محرک و متحرک رو دوتا بگید اشکال پیش نمیاد. چرا چه بگید کرده؟ همینه دیگه، همینه. من منتها شما کلی گفتید، من جزیش کردم، من منتها شدم بعد بس. شما فرمودید لازم میاد ما بالقوه مخرج قوه الالفعل باشد. ما هم همینو گفتیم، من تا تطبیق کردیم، شما دارید کلی میشه. پس توجه کنید استدلالی که شیخ میکنه بر این که ثابت کنه که محرک متحرک نیست. استدلالش اینه، یا محرک در وقتی که دارد خودش رو حرکت میدهد، خودش رو ملاحظه کنید، از پس بیرون نریم، در محرک در حالی که خودش را حرکت میکند، یا خودش حرکت میکند یا نمیکند. اگه حرکت نمیکند که واضح شد باطله، چون داره حرکت میکنه، چون متحرکه. اگر خودش حرکت میکند و دارد حرکت میدهد، لازم آمد با این بیانی که گفتیم که خودش در وقتی که در جز نسبت به جز اول حرکت بالقوه است، بشود بالفعل تا بتواند خودش را از قوه به فعلیت خارج کند. و این که شی در حینی که نسبت به امری بالقوه است، در همون حین نسبت به همون امر بالفعل باشد، باطل است. پس هیچ محرکی نمیتواند متحرک خودش باشد. اینم دلیل سوم بود برای اینکه محرک نمیتواند متحرک خودش باشد. متحرک نمیتواند محرک خودش باشد. و چون آخر برای اینکه عرض کردم متحرک نمیتونه محرک خودش باشه، غیر از اون دو بچی که خواجه گفت، بچه سومی هم ابن سینا در شفا داره، ذکر و شیخ ایزن فی شفا هایی سقال. و من ما تبین لک این است که شی لا یحرک مما تبین لک غلطه، مما یبین لک، مما یبین لک، از چیزهایی که برای تو بیان میکند که شی نمیتواند محرک ذاتش باشد، ان المتحرک، ان المحرک، این است که محرک. تبین غلط، من نسخه نگاه نکردم ولی باید غلط باشه. ان مفعول یبینه، ان المحرک مفعول یبینه. اگه مما تبین لک بخونی، مما تبین لک این است که شی لا یحرک ذاته. خب تموم شد. اون انه رو چیزو منو میکنه، انه بعدی رو اگر تبینه بخونید فاعلش میشه انه شیلهای هر رو کذاته دیگه، انه المحرک ازا حرک چی میشه؟ اگر یبینو بخونید مما یبینو لک انه شی، این انه شی میشه فاعل یبینو، اون انه المحرک میشود مبتدای مؤخر برای مما یبینو. بله؟ آخه مما توبین چرا مؤنث بیاریم؟ مما یبینش خوبه، مما یبین اشکال نداره. ما الان شفا کنارمون هست، نگاش میکنم نسخه شو بهتون میگم. صفحه 88 اینجا داره به من ما یبین لک، تو شفا داره من با یبین لک، باید هم اینجا باشه. بله، به من ما با یبین لک ان نشه الا یحرک و ذاته ان المحرکه، از چیزهایی که میتواند برای تو بیان کند که شی نمیتواند محرک خودش باشد، این است که محرک اذا حرک لم یخلو، یا اینکه یحرک لا به ان یتحرک، حرکت میده ولی خودش حرکت نمیکنه، و اما به ان یکون یحرک به ان یتحرک، یا چنین است که حرکت میدهد و خودش حرکت میکنه. این دو تا شق، شق اول رو به مطرح میکنیم. فاین کان المحرک و یحرک لا به ان یتحرک، اگه حرکت میدهد ولی حرکت نمیکند، فمحال ان یکون المحرک هو المتحرک، در چنین حالتی محال است که محرک خودش متحرک باشد، چون اگر حرکت میدهد خودش حرکت میده چطور حرکت نمیکنه؟ بل یکون غیره، بلکه محرک در این صورت باید غیر خودش باشه. ما مطلوبمون نتیجه میگیریم. اما فا این کانه، این جا فا این داره، اگه با این بود بهتر بود. و این کانه بازم میشه نسخه شفا رو نگاه کرد، ولی دیگه من وقتی نمیگیرم، خودتون باید نگاه کنید. و این کانه یحرک بن یتحرک، ولی اگر حرکت داد به این صورت که خودش حرکت کند. دوباره میگه و بالحرکت لطیفیه بالفعل یحرک، اینو دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که عطفش بگیرید، فا این کان یحرک و بن یتحرک، این و بالحرکت رو عطف بگیرید بر یحرک، بگید فا این و این کان بالحرکت لطیفیه بالفعل یحرک، که اون این کانه بر سر این در بیاد. این یه جور معنا کردنه. یه جور دیگه اینه که اصلا وابر حالیه بگیرید، این کان یحرک و ان یتحرک، اگر حرکت میدهد به این صورت که حرکت کند، در حالی که اگر بخواد حرکت بدهد با حرکتی که در خودش بالفعل است میتواند حرکت بدهد، یعنی نمیتونه با حرکت بالقوه حرکت ایجاد کند، باید با حرکت بالفعل حرکت ایجاد کند، یعنی باید حرکت در خودش اول بالفعل کند تا بعدن بتواند حرکت بالقوه رو به سمت فعلیت خارج کنه. نمیشود حرکت در خودش بالقوه باشد، اون وقت حرکت بالقوه رو به سمت فعلیت خارج کنه. اگر باب حالیه بگیرید، تقریبا داره قبل از ورود در استدلال داره اشاره به استدلال میکنه، شاید از این جهت بد نباشه. البته هر دو جور میشه، میتونید عطف بگیرید، میتونید هم حال بگیرید. البته اگه عطف بگیرید اشکال نداره ها، چون ممکنه کسی بگه عطف اشکال داره، اون عطف بر یحرک میگیری که فعله، در حالی که بالحرکت اسمه یا جار و مجروره. جواب اینه که بالحرکت متعلق به یحرک بعده، پس اون یحرک بعد داره عطف میشه بر یحرک قبل، اشکالی نداره، جمله فعلی بر فعلی داره عطف میشه. منتها جمله دوم با فعل شروع نکرده ولی جمله فعلی هست. عطف فعلیه بر فعلیه میشه، اشکال نداره. عطفش هم درسته، حالش هم درسته، نظر ادبی هر دوش درسته. و معنا یحرک، دقت کنید، یحرک یعنی یوجد الحرکه. ایجاد حرکت باید از موجودی باشد که خودش در اون موجدش بالفعل باشد. در اونی که میخواد ایجاد کنه باید بالفعل باشه تا بتونه ایجاد کنه. و معنای یحرک انه یوجد فی شیء متحرک بالقوه حرکتا بالفعل. معنای یحرک این است که این شیء، که این شیء محرک در شیئی که متحرک بالقوه است حرکت بالفعل ایجاد می کند. ایجاد حرکت یعنی در شیئی که متحرک بالقوه است حرکت بالفعل ایجاد کردن. پس این محرک باید در خودش که متحرک بالقوه است حرکت بالفعل ایجاد کند. خب باید خودش اول بالفعل داشته باشه تا بتونه بالفعل ایجاد کنه. فیکون هینئذن، فیکون این محرک هینئذن یعنی در این هنگامی که داره حرکت ایجاد میکند، انما یخرج شیئا، شیئی را که در مانانفی خودشه. حالا نمیخوام بگیم در مانانفی خودشه، من خواستم تطبیق کنم و الله ایشون داره کلی میگه. فیکون این محرک هینئذن در این هنگامی که داره ایجاد حرکت میکند، انما یخرج شیئا من القوت الى الفعل، خارج میکند شیئی را از قوه فعل به وسیله چی؟ به شیء فیه بالفعل، به شیئی که در خود محرک بالفعل هست. یعنی با اون بالفعلی که خودش دارد میخواهد قوه ای رو به فعلیت تبدیل کند. باید خودش بالفعل داشته باشه تا بتونه قوه رو به فعلیت تبدیل کنه. و هو الحرکه، هو ضمیرش برمیگرده به شیئن، برمیگرده به شیئن، یا نه بهتره برگردونی به شیئن، به شیئن برگردونی بهتره. خارج میکند شیئی را یعنی متحرکی را از قوه به فعلیت به وسیله شیئی یعنی حرکتی که در خود این محرک به فعل است. ضمیر هوبر رو به همین به شیئن برگردون. این یه مطلب کلی بود چه ایشون گفت و در جای خودش درسته، اما در مانانفی این مطلب کلی پیاده نمیشه. و محالون که این شیء بالفعل به عینه در این محرک باشد بالقوه. فیحتاجه، این فیحتاجه بخونید، یعنی حتی ان یحتاجه ان یکتسبه. محال است اینی که داره ایجاد حرکت میکند خودش در حرکت بالقوه باشد و در نتیجه محتاج به کسب حرکت بشود. اگر بالفعل حرکت رو دارد محال است که این حرکتش بالقوه باشد و باید کسبش کنه. اگه بالفعل داره دیگه کسب کردن معنی نداره. مثلا این کانه هارن فکفه یا سخن و نفس او به حرارته، اگر الان حرارت داره چگونه خودش با حرارتش گرم میکنه؟ این چیز میشه تحصیل حاصل؟ اگر الان حرکت داره چطوری با همین حرکتی که داره خودش گرم میکنه؟ خودش گرم هست. ای انکان هارن بالفعل فکیفه یکون هارن بالقوه حتی یکتسب. ببین اونجا فیحتاجن یکتسب گفت، اینجا میگه حتی یکتسب من ذی قبل حرارت نفسه. اگر هارست بالفعل چگونه هار بالقوه میشود تا محتاج باشد حرارتی را بعداً از ناحیه خودش کسب کند. زی قبل یعنی بعداً، زی بعد یعنی قبلاً، زی قبل یعنی اونی که صاحب قبله. چی صاحب قبله؟ بعده که صاحب قبله. زی بعد یعنی اونی که صاحب بعده. چی صاحب بعده؟ قبله. پس زی قبل می شود بعداً، زی بعد می شود قبلا، یعنی درست مقابل اون رو که بعد از زی آمده اراده کنید. بعد از زی آمده، زی قبل آمده، شما بعد اراده کنید. اینجا زی قبل یعنی بعدا. دوباره عبارت معنا می کنم، ای انکان هاردن، اگر این جسم هار بالفعل است چگونه هار بالقوه قرارش میدهید تا کسب کند بعدن حرارتی را از خودش. نتیجه این میشه فیکون و بالفعل و بالقوه من، یک شی هم بالفعل میشه هم بالقوه میشه، یک شی نسبت به یک شی هم بالفعل میشه هم بالقوه. یعنی این شی که جسم است نسبت به حرکت هم بالفعل میشه هم بالقوه، نسبت به همین جزء از حرکت هم بالفعل میشه هم بالقوه. این یه جور معنا شدن برای این عبارت بود که بگیم متحرک نسبت به حرکت هم بالفعل میشه هم بالقوه. یکی این که نه اصلا نگیم فیکون و اون متحرک، بلکه بگیم یکون حرکت، حرکت هم بالفعل است هم بالقوه. من هر دو جور میتونیم معنا کنیم، تو ضمیر یکون رو میتونیم به متحرک برگردونید، این متحرک نسبت به حرکت هم بالفعل است هم بالقوه، یا بگید نه خود این حرکت دیگه لازم نیست بگید نسبت به چی، این حرکت هم بالفعل است هم بالقوه من، و یک شی هم بالفعل باشد هم بالقوه ممکن نیست. پس این که این شی محرک خودش باشد ممکن نیست، ثبت که متحرک نمیتواند محرک خودش باشد. اینم دلیل سوم بود. و بالجمله این عبارت بالجمله که نقل میشه همین مطلب قبلی رو تاکید میکنه، ولی در ذهن از جهت دیگر هم به نفع مرحوم لاهیجی است. مرحوم لاهیجی در اون انقلتی که در جلسه قبل جوابش رو دادیم، در آخرین انقلتی که در جلسه قبل جوابش رو دادیم، گفته بود اگر صورت جسمی همراه داشته باشد میتواند محرک باشد. این مطلب رو ما با کلامی که قبلا از شیخ نقل کردیم تایید کردیم، اول بحث امروزمون از شیخ کلامی نقل کردیم، این مطلب تایید شد. الان هم دوباره این بالجمله که الان میخوام بخونیم اینم دو مرتبه تایید میکنه همون مطلب رو، که اگه صورت جسمی همراه داشته باشد میتواند محرک باشد. که مرحوم لاهیجی بعد از اینکه این بالجمله رو نقل میکنه، کلام خواجه تموم، کلام ابن سینا تموم میشه، میگه و فیه ایزن دلالتان علی ما ذکرنا. ایزن یعنی همونطور که کلام قبلی شفا که نقل کردیم دلالت میکرد بر آنچه که ما در جواب این قلت آخر گفته بودیم، این کلام شیخ هم ایزن دلالت میکند بر آنچه که ما در جواب این قلت آخر گفته بودیم. حالا ببل جمله توجه کن چی میخواد بگه. ببل جمله میخواد بگه که جسم رو ملاحظه کنید، جسمیتش به چیست؟ جسمیتش به این است که طول و عرض و عمق داشته باشد. آیا همین کافیست برای حرکت کردنش؟ طول و عرض و عمق داشتن یعنی صورت جسمی داشتن. آیا همین کافیست برای حرکت کردنش؟ یعنی صورت جسمی کافی برای حرکت. ببینید دوباره برگشت حرف رو داره تکرار میکنه، صورت جسمی قابل حرکت بود. آیا میتواند حائل حرکت باشه؟ ابن سینا اینطور بیان نمیکنه، اینطور میگه، میگه این جسم اگر بخواد جسم باشه باید سه چیز داشته باشه: طول و عرض و عمق. این طول و عرض و عمق مقوم جسمیتش هستن. آیا مقوم حرکتش هم میتوانن باشن یا نه؟ میفهمد نه، به این ستا تنها نمیتونید اکتفا کنید، اب نداره این ستا رو مقوم حرکت بگیرید، ولی بهش چیزی زمیمه کنید. با زمیمه این ستا رو میشه مقوم کرد، بی زمیمه اینا فقط مقوم جسمیت هستند، مقوم حرکت نیستن. ببینید همه حرفاش تایید کلام هم هست. علاوه بر این که داره میگه محرک و متحرک یکی نیست، متحرک عبارت است از صورت جسمی تنها، محرک عبارت است از صورت جسمی با زمیمه، متحرک و متحرک یکی نیستن. علاوه بر این که این مطلب رو میفهمونه، اون مطلب ما رو هم تایید میکنه که ما گفتیم صورت جسمی اگر همراه داشته باشه میتونه محرک باشه. ایشون هم میگه صورت جسمی اگر همراه داشته باشه میتونه محرک باشه. پس از این عبارت ابن سینا دو مطلب استفاده کردیم، یکی این که محرک و متحرک یک چیز نمیتونه باشه، همون صورت جسمیه که متحرکه نمیتونه محرک باشه، بله اون صورت جسمی مقوم جسمیت است، مقوم حرکت نیست. یه مطلب این بود، یکم این که صورت جسمی اگر همراه براش درست کنید میتونه محرک باشه، بی همراه متحرک است، با همراه محرک است. و بالجمله طبیعت الجسمیه طبیعت جوهریت له طول و عرض و عمق. طبیعت جسمیت طبیعتی است که همه جا این چنین است که له طول و عرض و عمق، تو همه اجسام این طبیعت رو دارید، یکسان هم دارید. لذا میگه به هذا القدر مشترک فی لا یوجد حرکت، این قدر مشترک فی یعنی تو همه اجسام هست، ولی هذا القدر مشترک فی لا یوجد حرکت، این قدر این مقدار مشترکون فی یعنی تمام اجسام در اشتراک دارن و این باعث حرکت نمیشه. و الا یعنی اگر باعث حرکت همین صورت جسمیه بود، همین صورت جسمی مشترکی اگر باعث حرکت میشد، لشترکت فیها نفسها، لشترکت ضمیرش برمیگرده به طبیعت جسمیه، فیها ضمیرش برمیگرده به حرکت، نفسها هم که تأکید ضمیر فیها ضمیرش برمیگرده به حرکت. و الا یعنی اگر این صورت جسمی منشأ حرکت بود، لشترکت این طبیعت جسمیه و در نتیجه لشترکت الاجسام، وقتی میگیم صورت جسمیه مشترکه یعنی اجسام مشترکت، لشترکت این صورت جسمیه و در نتیجه اجسام، لشترکت در این حرکت همین حرکت، نه در یک حرکت کلی مشترک باشند، در همین حرکت، در شخص همین حرکت مشترکند. بیا بفرمایید در شخص این حرکت، نه در سنخ این حرکت مشترکند، شخص نگیرید، در خود همین حرکت، یعنی خود سنخی نه خود شخصی، چون صورت جسمی شخصش فرق میکنه، سنخش فرق نمیکنه. پس حرکتی هم که صادر میکنه شخصش فرق میکنه، سنخش باید فرق نکنه. لذا نفسه ها رو بگید یعنی خود سنخی نه خود شخصی. و الا یعنی اگر طبیعت جسمیه منشأ حرکت میشد، لشترکت این طبیعت جسمیه یا لشترکت الاجسام در این حرکت، در خود همین حرکت، یعنی همه همین یک سنخ حرکت رو داشتن، هیچ کی بی حرکت نبود، هیچ جسمی بی حرکت نبود، هیچ جسمی هم حرکت دیگه نداشت. یعنی اگه حرکت مستقیم رو صورت جسمی به وجود می آورد، همه حرکت مستقیم داشتن، یا هیچ که حرکت مستدیل نداشت، یا اگر حرکت مستدیل به وجود می آورد، هیچ جسمی دیگه حرکت مستقیم نداشت. در حالی که اینطور نیست، در حالی که اینطور نیست، این و الا لشترکت فیها نفسها، این قیاس استثنائیه، لشترکت فیها نفسها میشه تالی، لیکن تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است، استدلال در اینجا تموم شد. حالا ابن سینا میگه اگه کسی بگه من یه چیزی بر این صورت جسمی اضافه میکنم، وقتی این صورت جسمی رو با اون اضافه محرک قرار میدم، ابن سینا میگه اشکال نداره، اشکالی نداره، اون صورت جسمی میشه مقوم جسمیت، صورت جسمی با اون زمین میشه مقوم حرکت. فإن زید علی هذا القدر معنا آخر، اگر علی هذا القدر این قدر مشترک، هذا القدر این قدر مشترک که همون صورت جسمی است، یا به تعبیر دیگه جوهریتون له طول و عرض و عمقونه، این زید بر این قدر معنای دیگری، یه چیزی اضافه کنید بر این قدر مشترک، حتی یلزم الجسم حرکتون، تا با اضافه کردن اون معنا حرکت لازم جسم شود. نگید حتی اینکه جسم لازم داشته باشد حرکت رو، چون یلزم به معنی لازم داشته باشد نیست. حتی یلزم الجسم حرکتون، یعنی تا حرکت لازم جسم باشد، اینطوری معنی کنید. و حتی تکون جوهرن، حتی تکون جوهرن یتحرک، تکون اسم، اسمش ضمیریست که برمیگرده به صورت جسمیه، جوهرن میشه خبرش، جوهرن که این صفت دارد یتحرک، وقت جوهرن رو معنا میکنه، جوهرن زا طول و عرض و عمق و زا خاصت اخرى مع المذکور. این خاصتن اخرى رو عطب بر طول و عرض و عمق بگیرید که زا بر سرش در بیاد، زا طول یک، زا عرض دو، زا عمق سه، زا خاصتن اخرى مع المذکور چار، مع المذکور یعنی با این صفتی که ذکر شد، با این طول و عرض و عمقی که ذکر کردیم، که یتحرک به سبب ذالک، که این جسم یا این صورت جسمیه یتحرک به سبب ذالک، یعنی به سبب این مجتمع یا به سبب خاصه اخرى، به مجتمع برگردونی بهتره، یعنی صورت جسمیه با همراه. فیکون و فیه یعنی در این متحرک، در این متحرک، در این متحرک یکون و مبدعون لحرکتن، که مبدعون میشه اسم یکون. در این متحرک مبدعی وجود دارد که مبدع اصل حرکته، زائدون. این زائدون صفت مبدعونه، زائدن نخونه که مربوط به حرکت بشه، مبدعی که زائد بر شرط هست. شرط یعنی شرط جسمیت. شرط جسمیت چی بود؟ ذاتول بودن، ذاعرض بودن، ذاعمق بودن. این مبدع حرکت زائد بر اون شرطه، یعنی زائد بر طول و عرض و عمق داشتنه. زائد علی شرط الذی اذا وجد کان بهی جسما، زائد بر شرطی که اگر اون شرط یافت شود کان اون جسم به توسط این شرط جسمن، یعنی زائد بر شرطی که مقبم جسمیته. شرطی که مقبم جسمیته چیه؟ زاعرض و طول و عمق بودنه. این مبدع زائد، مبدع زائد، زائد بر این شرط جسمیت است، یعنی زائد بر مقبم جسمیت است. خب و این کان من خارج، ولی اگر حرکت از خارج باشد، یا اینکه مبدع من خارج باشد، زائد همون مبدع زائد از خارج باشد، یا حرکت از خارج باشد، یا اون مبدع زائد از خارج باشد، فرق نمی کنه، زمین کان رو به هر کدوم میتونی بگردی. فذالک فیه از هر، ذالک یعنی این زائد بودن، این زائد بودن فیه در چنین محرکی از هر است. پس محرک باید زائد بر متحرک باشه، زائد بر این جسمی باشد که به جسمیتش حرکت رو قبول کرده، باید زائد بر اون باشد. اگر زائد باشه یعنی محرک باید غیر متحرک باشد، با اول مطلوب نتیجه گرفتیم که محرک باید با متحرک فرق کنه. علاوه بر این توجه کردید، علاوه بر این که نتیجه گرفتیم که محرک باید غیر متحرک باشد، علاوه بر این نتیجه گرفتیم که اگر به صورت جسمی خاصه ای رو اضافه کردید، صورت جسمی با این همراهش میتواند محرک باشد، و این همون مطلبی است که ما در قلتایی که در جلسه قبل در جواب این قلت آوردیم گفته بودیم، که امروز اول بحث تاییدش کردیم، حالا در آخر بحث داریم تاییدش میکنیم. و فیه یعنی در این کلام شفا ایزن دلالتی است الا ما ذکرنا در جواب قلتی که، در جواب این قلتی که آخرین بحث دیروزمون بود، که اینا دیگه من لازم نیست توضیح بدم، با آدرس روشن شده. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی مسئله ششم شد جلسه بعد.